19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم، ما رو هم از رادیو فردا پذیرا باشید. سلام گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون حالا از هر کجای ایران و جهان که به ما پیوسته اید. سه‌شنبه 19 تیر ماه 1403 خورشیدی برابر با 9 ماه ژوئیه سال 2024 میلادی است. به مجله 30 دقیقه شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید و الهه روانشاد هستم. افتخار میزبانی شما را در این مدت عهده‌دار خواهم بود، اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ همکارم شاهین بشیری و تازه‌ترین خبرها را از او بشنویم.
با سلام. نشست رهبران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از امروز در واشنگتن پایتخت آمریکا آغاز به کار می‌کند. این نشست بعد از ظهر امروز و با سخنان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره 75مین سالگرد تشکیل این ائتلاف نظامی آغاز خواهد شد. در آستانه این نشست آقای بایدن با اشاره به حملات موشکی اخیر روسیه به اوکراین گفت واشنگتن به همراه متحدان خود اقدامات جدیدی را برای تقویت پدافند هوایی اوکراین اعلام خواهد کرد. سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ضمن هشدار درباره احتمال اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی خواستار آزادی فوری این پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی شد. در نامه ارسالی این نهاد حقوق بشری به دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در بروکسل از غلام حسین محسنی اژه‌ای خواسته شده آقای جلالی با توجه به وضعیت جسمیش فوراً از زندان آزاد شود. احمد رضا جلالی اردیبهشت 95 در جریان سفری به ایران برای حضور در یک کنفرانس علمی به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او در دادگاه انقلاب به جاسوسی برای اسرائیل متهم و به اعدام محکوم شد. این پژوهشگر همواره اتهام جاسوسی را رد کرده است. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر نیاز کشور به 550 فروند هواپیما در ناوگان هواپیمایی کشور همزمان از سران قوا خواست که به مسئله تعیین نرخ بلیط هواپیما ورود پیدا کنند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد محمدی بخش در نشستی خبری گفت
با این اقلیم، با این جمعیت بیش از 80 میلیون و 90 فرودگاه در اختیار ما و بقیه دستگاه‌ها و شرایطی که در کشور حاکمه، ما تعداد 550 تا هواپیما می‌خوایم.
به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، فاصله 200 فروندی که اکنون در اختیار ایران است تا 500 فروند فاصله معناداری دارد. محمد محمدی بخش در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر مخالفت سازمان هواپیمایی کشوری با افزایش و آزادسازی نرخ بلیط به این شکل را تکرار کرد. کمبود هواپیما در کشور به حدی جدی است که آقای محمدی بخش پیش از این در 20 بهمن از پیگیری برای فعالیت خطوط هوایی خارجی در پروازهای داخلی خبر داده بود، اما مجلس شورای اسلامی پیشتر این پیشنهاد را در برنامه 7 توسعه رد کرده بود. در پی بروز حادثه در اسکله تعمیراتی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در نزدیکی بندرعباس، ناوشکن سهند این نیرو به زیر آب رفت. دو روز پیش گزارش شده بود که در جریان تعمیر این ناوشکن به دلیل بروز مشکلی در مخزن تعادل این شناور، پیشرفته ترین کشتی جنگی ساخت ایران واژگون شده است. منابع نیروی دریایی در آن زمان ابراز اطمینان کرده بودند که با توجه به عمق کم آب در محل و وجود تجهیزات پیشرفته در این اسکله، این ناوشکن به زودی به حالت تعادل باز خواهد گشت. با گذشت دو روز از حادثه، اما گزارش‌ها حاکی از به زیر آب رفتن کامل این ناوشکن است. شهروندانی که به عملکرد علیرضا زاکانی شهردار تهران اعتراض دارند، موفق شدند کارزاری برای برکناری وی تشکیل دهند و شمار امضاهای گردآوری شده تا کنون به حدود 100 هزار نفر رسیده است. کارزار برکناری علیرضا زاکانی در اعتراض به حمایت‌های او از ساخت مسجد در پارک قیطریه و ساخت فرهنگسرا در پارک لاله شکل گرفته است. در واکنش به این کارزار، علیرضا نادلی سخنگوی شورای شهر تهران روز سه‌شنبه گفت که زاکانی به کار خود ادامه می‌دهد و کارزار یاد شده در کار شورا و شهرداری تهران تأثیرگذار نخواهد بود. و نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در ایران و برنده جایزه حقوق بشری ساخاروف، در نامه‌ای سرگشاده به پارلمان اروپا خواستار تلاش برای آزادی احمد رضا جلالی شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از شاهین بشیری شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در واشنگتن در واکنش به انتخاب پزشکیان میگوید انتظار تغییری در رفتار جمهوری اسلامی را ندارد.
موضوع حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین و همینطور روابط ایران با گروه‌های مثل حوثی‌ها و حماس و حزب الله در منطقه، این به نظر من یک سیگنال غیر مستقیم بود که اگر روند دیپلماتیک بخواد از سر گرفته بشه، قاعدتاً ایران باید آمادگی این رو داشته باشه که در مورد این موضوعات هم ملاحظات طرف غربی رو در نظر بگیره.
نشست سران ناتو یا همان پیمان آتلانتیک شمالی از امروز در واشنگتن آغاز می‌شود. به نظر می‌رسد اوکراین در مرکز توجه این نشست باشد.
مسئله تامین تجهیزات و تسلیحات پیشرفته ناتو برای اوکراین خیلی مهم است و کشور اروپایی تلاش خواهند کرد به آمریکا نشون بدن که یک بار خیلی بیشتری رو از این حمایت و پشتیبانی از اوکراین دارن به عهده می‌گیرن. این نکته مهمی هستش که ناتو می‌خواد نشون بده.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه عزیزان، تنها همراه ما باشید. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید، در گفتگوی با خبرنگاران اعلام کرده که بعد از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران، انتظار تغییر در رفتار جمهوری اسلامی را ندارد. عزیزان، این گزارشیه که تا لحظاتی دیگه در مورد اون با شما گفتگو خواهیم کرد و پخش خواهد شد. اما بشنوید که حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، یکی از نخستین کسانی بود که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری منتخب ایران برای او پیام فرستاده. مسعود پزشکیان در پیامش بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از آنچه محور مقاومت نامیده تاکید کرده. ایلیا جزائری در گزارشی نگاهی کرده به پیام رئیس جمهور منتخب ایران به دبیرکل حزب الله لبنان و نگاهی که این گروه به انتخابات در ایران دارد.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب ایران سه روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در پیامی به حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان تأکید کرد که حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از آنچه محور مقاومت نامید با قدرت ادامه خواهد یافت. مقام‌های جمهوری اسلامی به دولت‌های متحد در منطقه و همچنین گروه‌های نیابتی تهران محور مقاومت می‌گویند. حزب الله لبنان که چند سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با کمک سپاه پاسداران تأسیس شد، مهمترین متحد جمهوری اسلامی در میان این گروه ها به شمار می آید. گروهی که اکنون در اوج تنش با اسرائیل به سر می برد، تنشی که هر آن می تواند به جنگی گسترده تبدیل شود. علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه، مقیم لندن، درباره پیام مسعود پزشکیان به حسن نصرالله به رادیو فردا گفت:
اینکه پیام مسعود پزشکیان در وضعیت کنونی به دبیرکل حزب الله چه معنایی داره، در واقع به این امر برمیگرده که در شرایط کنونی حزب الله مهمترین متحد منطقه ایران و حتی شاید به جرئت بشه گفت مهمترین متحد ایران در جهان هست و از قضا همین متحد مهم در آستانه یک جنگ خیلی فراگیر با اسرائیل هم قرار داره. نقشی که ایران در این تنش‌های خاورمیانه به خصوص بعد از شروع جنگ غزه ایفا میکنه تا حدود خیلی زیادی متکی بر حزب الله و توان نظامی و در واقع نیروهای این حزب است، چرا که به سادگی میبینیم که در ماهای گذشته دو ابزار مهم دیگه ایران در منطقه مثل حماس و حوثی ها اون قدرت سابق و تاثیرگذاری سابق رو ندارن. مسعود پزشکیان در واقع اولین پیامش رو در مقام ریاست جمهوری به دبیرکل حزب الله داد که این پیام مهم رو توش داره که سیاست‌های ایران در قبال محور مقاومت در دوره او هیچ تغییری نخواهد کرد. به خصوص اینکه نباید فراموش بکنیم که محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی هم در اون فایل صوتی که درس پیدا کرده بود گفته بود که در واقع واسه حکومت ایران میدان همیشه مهمتر از دیپلماسی هست و یک در واقع نمود اصلی سیاست‌هایی که ظریف اسم اونها رو میدان گذاشته اکنون در لبنان داره اجرا میشه و پیام پزشکیان برای دبیرکل حزب الله در واقع چیزی جز این نبود که این سیاست‌ها در زمان من هیچ تغییری نسبت به گذشته نخواهد کرد.
به گزارش رسانه‌های ایران، مسئول پزشکیان در پیام خود به آقای رسول الله اسرائیل را به تعبیر خود به اعمال سیاست‌های جنگ‌افروزانه و جنایتکارانه علیه فلسطین‌ها و دیگر ملت‌های منطقه خاورمیانه متهم کرده است. پیام مسئول پزشکیان را می‌توان پاسخی به پیام تبریک حسن نصرالله به او پس از اعلام نتایج انتخابات دانست. در پیام نصرالله آمده است: ما در حزب الله و جنبش‌های مقاومت ایران را پشتوانه قوی و همیشگی برای مقاومت و مستضعفان می‌دانیم. علی محتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه که پیشتر ساکن لبنان بود، درباره نگاه حزب الله به انتخابات در ایران گفت:
اما در مورد اینکه نگاه حزب الله لبنان به مسعود پزشکیان و دولت او چه هست، در واقع به این موضوع باید اشاره بکنیم که این باور عمومی وجود داره که ایران سیاست های خودش رو به حزب الله لبنان دیکته میکنه و حزب الله صرفا مجری در واقع سیاست های ایران در منطقه است. اما این باور درست نیست و تجربه شخصی من در لبنان چیز دیگه ای رو میگه، و اون همین که در واقع حزب الله آزادی عمل مطلقی رو در لبنان و منطقه داره و ایران در واقع از حزب الله در این زمینه ها مشورت میخواد و از قضا حزب الله خیلی از موضع بالا با ایران تعامل میکنه در این موضوع. یک مثال ساده اگه بخوام بزنم این هست که سفیر ایران در لبنان قبل از این که وقتی که تعیین میشه، قبل از این که موافقت دولت لبنان رو ایران بگیره در مورد سفیری که میخواد بفرسته به لبنان، موافقت حزب الله رو باید بگیره و این به خوبی جایگاه این حزب رو در سیاست‌های منطقه ایران نشون میده. با این حال حزب الله سیاست دولت دوم محمد خاتمی رو هیچ وقت فراموش نکرد. وقتی که کمال خرازی در مذاکرات با غرب و در واقع برای اینکه پیام مثبتی به آمریکا بده، از حزب الله خواست که خیشتنداری بکنه و این اصلا برای دبیرکل حزب الله خوشایند نبود و اعتراض‌های زیادی رو به تهران کرد. و بعد از اون به شکل سنتی ما میبینیم که هر رئیس جمهوری در ایران انتخاب میشه، معمولا این پیام رو به هم دیگه میدن، هم حزب الله به ایران و هم ایران به حزب الله، که ما سیاستمون تغییری نخواهد کرد و کماف سابق به همون شکل ادامه خواهد یافت.
مسعود پزشکیان که از حمایت جناح اصلاح طلب در ایران برخوردار است، در انتخابات اخیر با رقبایی از جناح اصولگرا رویارویی کرد، جناحی که مدعی حمایت از گروه‌های نیابتی است و با آنها رابطه نزدیکی دارد. خبرگزاری رویترز درباره پیام رئیس جمهور منتخب ایران به دبیرکل حزب الله نوشت: این اظهارات نشان می‌دهد سیاست‌های منطقه ایران در دولت تقریبا میانه روی مسعود پزشکیان بی تغییر خواهد ماند.
آزیلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا، می‌شنیدیم. همچنان با مسعود پزشکیان و مسائل حول و حوش او ادامه میدیم. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در گفتگوی با خبرنگاران اعلام کرده که بعد از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران، انتظار تغییر در رفتار جمهوری اسلامی را ندارد. جان کربی همچنین به این سوال که آیا آمریکا آمادگی دارد با روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید در ایران مذاکرات هسته‌ای را از سر گیرد، پاسخ منفی داده. حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان، در گفتگویی با همکارم مهدی طاهباز درباره آینده مذاکرات هسته‌ای با توجه به نتیجه انتخابات در ایران توضیحاتی ارائه کرده.
صحبتی که آقای جان کربی کرده در واقع اشاره به این داره که از نظر آمریکا صرف تغییر رئیس جمهور در ایران به معنای تغییر سیاست نیست و به همین خاطر از اونجایی که مشخص نیست که آیا یک در واقع تفاوت رویکرد عملی بین دولت آقای پزشکیان که قرار هست روی کار بیاد با دولت آقای رئیسی وجود داشته از یک طرف، و از طرف دیگه اینکه آیا مثلا موضع آقای خامنه‌ای در مورد این موضوع تغییر کرده و ایران واقعا به دنبال توافق هست یا نه، به این دلایل آمریکا فعلا دلیلی نمی‌بینه که بخواد برای از سرگیری مذاکرات ابراز تمایل بکنه. این یک نکته برجسته بود در صحبت آقای جان کربی به نظر من. نکته دوم اشاره‌ای بود به این مسائل انباشته شده در بحث روابط ایران و غرب، به خصوص موضوع حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین و همینطور روابط ایران با گروه‌های مثل حوثی‌ها و حماس و حزب‌الله در منطقه. و در واقع این به نظر من یک سیگنال غیر مستقیم بود که اگر روند دیپلماتیک بخواد از سر گرفته بشه، قاعدتاً ایران باید آمادگی این رو داشته باشه که در مورد این موضوعات هم در واقع اون ملاحظات طرف غربی رو در نظر بگیره. لذا به نظر من این دو جنبه رو داشته موضع‌گیری آمریکا در این.
خب در ایران ما شاهد تغییر دولت بودیم، در آمریکا هم طی چند ماه آینده احتمال تغییر دولت مطرح هست. آیا دو طرف گذاشتن تا اتفاقات در انتخابات آمریکا هم رخ بده و دولت بعدی سر کار بیاد، حالا یا این دولت ابقا بشه یا اینکه دولت جدید آقای ترامپ بیاد سر کار، چه احتمال‌هایی در اون شرایط وجود داره؟
بله این نکته خیلی مهمی هست. یعنی خب جدا از اون در واقع تحلیل محتوای صحبت آقای کربی، یکی از دلایلی که قاعدتاً باعث میشه که آمریکا در شرایط فعلی تمایل به مذاکره نداشته باشه همین مسائل مربوط به انتخابات هست. به هر حال می‌دونیم که آقای بایدن شرایط آسانی رو نداره برای انتخاب مجدد. الان در میان خود دموکرات‌ها هم خب بحثایی هست درباره که ایشون باید کنار بکشه. یعنی تمرکز دولت آقای بایدن به شدت روی بحث داخلی و موضوع انتخابات گذاشته شده از یک طرف. از طرف دیگه در منطقه هم الان اولویت اصلی سیاست خارجی آقای بایدن حل و فصل مسئله در واقع جنگ در غزه هست. به همین خاطر من بله پیشبینیم این هستش که تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن رئیس جمهور ما نباید که انتظار تحول جدی رو داشته باشیم. کما اینکه در طرف ایرانی هم خب این درک وجود آمده که امکان زیادی وجود داره که، یعنی در واقع احتمال زیادی وجود داره که آقای ترامپ روی کار بیاد و خب هر چه که ما با بایدن صحبت بکنیم و اگر توافقی هم بکنیم ممکنه که به نتیجه نرسه. یه نکته ظریف اینجا وجود داره، اونم این هستش که ما باید دقت بکنیم طی همین 3 سال اخیر هم حالا با یک وقفه های اما به صورت غیر مستقیم این تبادلات دیپلماتیک بین ایران و آمریکا ادامه داشته، هیچ وقت قطع نشده. این موضوع هستش که آمریکا هم تایید کرده. لذا من انتظارم این هست که این موضوع ادامه پیدا بکنه تا زمان انتخابات. اگر که آقای بایدن بیاد بعدن میشه انتظار داشت که این روندهای غیر رسمی به یک روند رسمی تری تبدیل بشه. در غیر این صورت، در صورت آقای ترامپیاد، به نظر من با توجه به رویکردی که ازشون شاهد هستیم، همه چیز در واقع از نقطه صفر شروع خواهد شد و به خاطر همین هم هستش که در طرف ایرانی هم ما الان سیگنال قوی برای اینکه مثلا ما الان آماده هستیم برگردیم پای میز مذاکره نمی‌بینیم. آقای پزشکیان گفته اما در مورد کلیت دیپلماسی و ضرورت تعامل سخن گفته، نه درباره به هر حال این موضوع خاص و گفتگو با آمریکا.
جان کربی میگوید آمریکا انتظار تغییری در رفتار جمهوری اسلامی را ندارد با حضور مسعود پزشکیان. حمیدرضا عزیزی تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان به پرسش های همکارم مهدی طاهباز در این باره پاسخ میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهیتون با مجله شامگاهی رادیو فردا. بشنوید که نشست رهبران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو از بعد از ظهر امروز، البته به وقت آمریکا، در واشنگتن پایتخت این کشور آغاز به کار می‌کند. این نشست با سخنان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره 75 سالگرد تشکیل این ائتلاف نظامی آغاز خواهد شد. در آستانه این نشست جو بایدن با اشاره به حملات موشکی اخیر روسیه به اوکراین گفت واشنگتن به همراه متحدان خود اقدامات جدیدی را برای تقویت پدافند هوایی اوکراین آغاز خواهد کرد. رادیو فردا در این باره با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی ساکن آمریکا گفتگو کرده است.
اجلاس 75 ناتو هست که امسال در واشنگتن دی سی برگزار میشه در شرایطی که این پیمان با چالش‌های بسیاری مواجه هست. همینطور در فصل انتخابات ایالات متحده هم قرار داریم و میدونیم که انتخاب رئیس جمهور آینده آمریکا میتونه تاثیرگذار باشه بر روابط بین ایالات متحده و کشورهای اروپایی عضو ناتو و همینطور بحران‌هایی که ناتو باشته دست به گریبان هست. البته ناتو و رهبری جدیدش تلاش خواهند کرد که این استحکاکی رو که ممکنه انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آینده به دنبال داشته باشه با توجه به سابقه که وجود داشته در این زمینه به حداقل برسونه. نکته مهم در این زمینه مسئله بودجه دفاعی کشورهای عضو ناتو هست که با توجه به پیشرفت‌هایی که در این سال اخیر داشته و الان نزدیک 23 کشور عضو ناتو دیگه بودجه دفاعی 2% یا بیشتر دارن و این نکته اصلی مورد انتقاد آقای ترامپ بود در دوران اول رئیس جمهوری، ناتو امیدوار است این مسئله از رابطه بین آمریکا و ناتو خارج بشه.
آقای ندیمی، دیدگاه ناتو به ویژه آنچه که در این جلسه مطرح خواهد شد در مورد بحران‌های منطقه‌ای مثل اقدامات کره شمالی، جنگ روسیه علیه اوکراین و اینها چاست؟
خب به هر حال بخشی از این بحران‌ها به طور مستقیم در منطقه اروپا وجود داره و ناتو خیلی درگیر است از نظر پشتیبانی لوجستیکی، پشتیبانی آموزشی و تامین تجهیزات و تسلیحات و مهماتی که برای اوکراین انجام میده. در این اجلاس تلاش خواهد شد که یک هماهنگی و یک برنامه جدید و کاملا موثری بین کشورهای ناتو برای تامین و هماهنگی و آموزش نیروهای اوکراین چه در کشورهای اروپایی عضو ناتو و چه حتی در احتمالش هست در آینده در داخل اوکراین این آموزش را انجام بگیره، که یک مرکز فرماندهی در آلمان و همینطور هاب‌های لوجستیکی در شرق اروپا ایجاد خواهد شد. و همینطور هم سعی خواهد شد که در این اجلاس کشورهای عضو ناتو قول بلندمدتی به اوکراین بدن برای تامین مهمات و به ویژه سیستم‌های پدافند هوایی به عنوان یک تصمیم مشترک. اوکراین خیلی تلاش خواهد کرد که تا جای ممکن بتونه یک سری قول‌های بلند مدت از کشور اروپایی بگیره. مسئله تامین تجهیزات و تسلیحات پیشرفته ناتو برای اوکراین خیلی مهم است و کشور اروپایی تلاش خواهند کرد که به آمریکا نشون بدن که یک بار خیلی بیشتری رو از این حمایت و پشتیبانی از اوکراین دارن به عهده می‌گیرن. این نکته مهمی هستش که ناتو می‌خواد نشون بده و تامین هواپیمای جنگنده F-16 در یک نمونه بسیار بارزی از اون هست که هرچند که ایالات متحده اجازه صدور این هواپیماها به اوکراین رو داده، ولی در نهایت این جنگنده از کشور اروپایی به اوکراین منتقل میشه و حدود 80 فروند F-16 هست که نخستین تعدادش وارد اوکراین شده و شاید ما به زودی شاهد استفاده عملیاتی محدود این هواپیماها باشیم. و موضوع کشور آسیایی چین و نزدیکی چین و روسیه و کره شمالی اینجا بسیار برای ناتو اهمیت خواهد داشت و به خاطر همین هستش که کشورهای استرالیا، نیوزیلند، ژاپن، کره جنوبی در این اجلاس حضور دارن نمایندگانشون، چون به هر حال هر اتفاقی که در اوکراین میفته ممکنه فردا در تایوان و در جای دیگه در ایندو پاسیفیک بیفته.
آقای ندیمی، در زمان دونالد ترامپ اعتراض داشت به میزانی که باید آمریکا به عنوان کمک بودجه‌ای به ناتو پرداخت کنه، کمکی که همه کشورهای عضو ناتو باید به این پیمان بدن، ضمن اینکه در حال حاضر هم ترامپ نظر چندان مثبتی به ارسال کمک به اوکراین نداره، تصور میکنید که در صورتی که دوباره او بر سر کار بیاید وضعیت چگونه خواهد بود؟
این مسئله که آقای ترامپ عقیده داشته و هنوزم عقیده داره که باید با قطع کمک‌های نظامی به اوکراین این کشور رو وادار به مثلا مذاکره با روسیه و صلح با روسیه کرد، ولی نظر جمعی ناتو این هستش که رسیدن به صلح و از طریقش باختن جنگ و پذیرفتن اشغال سرزمین اوکراین راه حل این بحران نیست، بلکه باید روسیه واداشته بشه، متوجه بشه که نمیتونه این جنگو ببره با کمک‌های نظامی که به اوکراین میشه برای دفاع از خودش. بنابراین میشه انتظار داشت که همچنان اختلافاتی بین دولت احتمالی آقای ترامپ و کشورهای ناتو وجود داشته باشه، ولی در نهایت ناتو یک پیمان جمعی هستش و تصمیماتی که میگیره تصمیمات جمعی هستش. فقط ایالات متحده اینجا نمیتونه یک تنه تصمیم بگیره، میتونه فشار بیاره برای بودجه های نظامی کشورها، ولی همطور که عرض کردم نسبت به 10 سال پیش الان شرایط خیلی فرق کرده.
و سوال آخر، آقای ندیمی، دیدگاه ناتو در مورد جنگ غزه چه هست و چه اقداماتی کشورهای عضو ناتو در این رابطه قراره که انجام بدن یا تصمیم دارن که انجام بدن با توجه به اینکه غرب به جنگ در غزه واکنش‌های زیادی نشون داده؟
من فکر نمی‌کنم ناتو خیلی دیدگاه مستقیمی و مشخصی در مورد جنگ غزه داشته باشه فراتر از فراخواندن طرف‌های درگیر به آتش‌بس و به پایان جنگ و حل کردن مسئله از راه‌های غیر از جنگ. کشورهای عضو ناتو خب طبیعتاً به صورت جداگانه ایده‌ها و راه‌های مختلفی در نظرشون هست برای پایان دادن به جنگ، ولی من فکر می‌کنم نظر جمعی ناتو این هستش که جنگ اوکراین باید هر چه سریعتر پایان پیدا بکنه با یک آتش‌بسی که بتونه امنیت بلند مدت رو در منطقه به دنبال داشته باشه.
نشست سران ناتو امروز در واشنگتن کار خود را آغاز می‌کند. از فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی در واشنگتن می‌شنیدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و ما ناوچه جنگی سهن در نزدیکی بندر عباس که در حال تعمیر تعادلش را از دست داده بود سرانجام غرق شد. رسانه‌های ایران نوشتند که به دنبال این حادثه سعید خسروی پور از کارکنان نیروی دریایی ارتش کشته و چند تن نیز مجروح شدند. ناوچه سهند آذر ماه 1397 خورشیدی راه اندازی شد و همان زمان حسین خانزادی فرمانده وقت نیروی دریایی ارتش در مراسم معرفی این ناوچه آن را پیشرفته ترین ناوشکن نظامی ایران خواند. همکارم مهران کریمی در گفتگوی با هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی از جزئیات این حادثه پرسیده است.
طبق اون چی که مقامات جمهوری اسلامی دست گریخته درباره اون صحبت کردن، این است که بخشی از این ناوچه به زیر آب رفته بود، در حال تعمیر اون بودن و در نتیجه ناوچه در نهایت غرق شد. معناش این هست که امکانات مورد نیاز رو سازندگان این ناوچه در اختیار نداشتن. شناور دیگری به نام طلاییه در چنین وضعیتی قرار گرفته. ناو خارک که در اون زمان با روس‌ها در رزمایشی شرکت کرده بود در حدود سالهای 90 و به طرف دریای مدیترانه در حرکت بود دچار اشکال شد، برگشت، انفجاری در یکی از موتورخونه‌هاش پیش اومد و همه اینها نشانه این هست که نه تکنولوژی لازمه رو اینها در اختیار دارن و نه اینکه به امور ایمنی توجه میکنن.
ولی خب مثل اینکه صدای شبیه انفجار هم شنیده شده.
و چیزی که بسیار مهمه اینه که اینها بیشتر در نیروی دریایی ارتش اتفاق میفته. یعنی اینکه نیروی دریایی ارتش و ارتش به طور کلی در جمهوری اسلامی به عنوان یک نیروی دست چندم به حساب میاد. من معمولا از اصطلاح یتیم سیستم از اون از ارتش صحبت میکنم. اینو در همین موارد میتونیم ببینیم، مسئله مواجب کار بازنشستگان و به خصوص در موارد اینچنین. و فراموش نکنیم که چند سال پیش بود که به اون شناور کنارک شلیک شد و 19 تن از خدمی اون کشته شدن. نظر من اینه که ناکارآمدی خود سازندگان و یا تعمیر کنندگان این ادوات جنگی.
قبلا هم ناوچه دماوند که تولید ایران بود در سال 96 به خاطر برخورد به موج‌شکن شرقی بندر انزلی غرق شد. به این ترتیب فکر میکنید ایراد از کشتی‌های ساخت ایران تولید ایران هست یا ضعف مدیریت هست؟
بله خوب بود شما به دماوند اشاره کردید. ضعف مدیریت یا عدم وجود مدیریت کارا یکی از مشکلات بزرگ کشور هست در همه زمینه‌ها، از جمله در این زمینه. دیگر مشکل عدم دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته است، تکنولوژی‌هایی که در جهان امروز وجود داره ولی به دلایل خاص جمهوری اسلامی و رفتار جمهوری اسلامی این تکنولوژی‌ها وارد ایران نمیشن و ایران تا به اینجا هم نشان نداده که توانسته از روسیه و چین، دو کشوری که خود رو به اونها وابسته کرده، این تکنولوژی‌ها رو وارد بکنه.
چقدر این ناوچه سهند برای ناوگان دریایی ایران اهمیت داشت؟ چون در رزمایش‌های مشترک چین و روسیه و ایران هم دیده می‌شد.
خب ببین، از اونجایی که به هر تقدیر نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی کوچکه، با از دست دادن هر یک از شناورهای خود خب یک خلأی در این نیرو به وجود میاد و از اون طرف سپاه به هر نیاز مالی داشته باشه اونها تأمین میشه و در نتیجه کارهایی رو که سپاه انجام میده ارتش نمیتونه انجام بده و نتیجهش همین میشه که یک ناوچه ناو و یا هر شناور دیگری که از بین میره جمهوری اسلامی نمیتونه اونها جایگزین کنه.
کاربرد این ناوچه چه بوده جناب حسنیاری؟
یکی از ادعاهای بزرگ جمهوری اسلامی این هست که میخواهد حضور خود رو در سیطره اقیانوس‌های جهان بگستراند، از قطب جنوب گرفته تا اقیانوس‌های مختلف و همینطور دریای مدیترانه. اقیانوس هند البته از نظر جمهوری اسلامی تحت نوعی حضور جمهوری اسلامی در اونجا مشهوده. اینها نشانه یک مشکل بزرگتری است و اون این که ادعاها با توانایی ها نمیخونن. یک کشتی باری رو که میخرن و این کشتی رو تبدیل میکنن به بقول خودشون ناو هلیکوپتر بر، خب این نشان میدهد که بیشتر به دنبال اسم جمهوری اسلامی، بیشتر به دنبال این عنوان هست که این تعداد شناور داره جمهوری اسلامی، و به همین خاطر است که متاسفانه در ایندکس های مختلفی که غربی ها به وجود میارن با مطالعاتی که انجام میدن به کمیت ها نگاه میکنن و نه به کیفیت.
ناو سهند با پاره شدن سیم مهار آن غرق شد. همکارم مهران کریمی گفتگویی داشت با هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی، و در این باره گفتگو میکردن. عزیزان، شما نظری در مورد چیزی ندارید؟ 2-0-420-725-970-3-0 برای اینه که شما را از خاموش ماندن نجات بده. شماره رادیو فردا در پیام رسان واتساپ. تا ساعت 22 و مجله دیگر، خدا نگهدارتون.